دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد. بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقهایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله،
یا روح الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف با مجموعه دیگری از برنامه اندیشه آفتاب میهمان شما هستیم و مباحثی رو در تحلیل و تفسیر آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه مباحث قرآنی تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه اندیشه آفتاب برای تبیین اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه های اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان، تفسیر تقدیم شما میشه و چند برنامه است که وارد بحث های تفسیری حضرت امام شدیم که در برنامه امروز هم با همین بحث در خدمت شما خواهیم بود. کارشناسی برنامه ما رو استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی به عهده دارن که در برنامه امروز هم قبول زحمت کردن، در استودیوی برنامه حضور دارن که در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. بابا سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در بحث مباحث قرآنی از تمام بر اساس اون دسته‌بندی و تقسیم که از تالی داشتید که برای شناخت آراء تفسیری از تمام لازم ما در سه حوزه جداگانه بحث رو دنبال کنیم. یک بحث ناظر به جایگاه علوم قرآنی است، بحثی ناظر به بحث‌های روش‌های تفسیری و بحثی ناظر به اصول و شرایط تأویل و تفسیرهای تأویلی و بتونی. با توجه اینکه حضرت امام آثار مستقل قرآنی که بتونیم این موارد رو ازش استیاد کنیم نداره و در لابلای آثار متعدد حضرت امام این اتفاق باید رقم بخوره، خب این زحمت کاریست که حضرت عالی به عنوان کارشناس بحث دنبال میکنیم و الحمدلله تا حالا مباحث خوبی رو در این حوزه اشاره کردیم. رسیدیم به قسمت سوم بحث که ناظر به بحث تأویل بود و در برنامه قبل بحثای کلی در باب تأویل رو اشاره کردیم، معنای تأویل، تفاوتش رو با تفسیر اشاره کردیم و اصول و مبانی تأویل اندیشه حضرت امام رو تا حدودی بهش اشاره کردید، تاریخچه تأویل رو مطرح کردید و اشاره کردید که حضرت امام در باب تفسیر قرآن نگاه تفسیر سلوکی و بتونی رو مد نظر داره و از این منظر مباحثی رو دنبال میکنه. یک بحثی رو در انتهای برنامه قبل از تاریخ اشاره کرده، خب گونه شناسی بحث تأویل بود که بحث بسیار جدی و مهم است که آیا واقعا ما همه مباحث تأویل رو میخوایم دنبال کنیم و حضرت امام در آراء و اندیشه‌هاش اینا رو داره یا نه، سنخ خاصی از بحث تأویل مد نظر حضرت امام که اشاره داشتید گاهی تأویل ناظر به حروف اعداد، گاهی ناظر به هستی شناسی است، گاهی ناظر به اشخاص و افراده، ولی اونی که مد نظر حضرت امام تأویل ناظر به متن دینی است که خود همین اقسامی داشت که فقط به عنوان فهرست اشاره کردیم که تعبیر طولی و عرضیه و گاهی بحث جری و تطبیق هم اینجا مطرح میشه. خب ما بنا بود این قسمت بحث رو دنبال کنیم با توجه به پایان یافتن فرصت برنامه قبل. وعده دادیم به شنوندگان محترم که مجدد وارد همین بحث گونه شناسی میشیم و از دیدگاه حضرت امام این قسمت اخیر یعنی بحث تعبیر متنی رو از دیدگاه امام رحمت الله علیه قراره که بحث کنیم. بفرمایید.
بله، خب در جلسه گذشته درباره تعبیر و اقسام تعبیر اشاره شد، از جمله تعبیر هستی شناسی، تعبیر حروف و اعداد، تعبیر اشخاص و افراد، تعبیر حوادث و افعال و اعمال و تعبیر متن دینی که همون فهم لایه‌های باطنی کلام الهی است. تعبیر متن دینی گونه‌های مختلفی نظیر طولی، عرضی و جری و تطبیق داره. حالا ما قبل از این که اصلا به این اقسام بپردازیم و فرقشون رو بیان کنیم، دو مطلب مهم در اینجا قابل توجه از دیدگاه امام که ما اول به این دو دیدگاه و دو مطلب بپردازیم، بعد وارد این سه قسم تعبیر متن دینی بشیم. یکی اصول و شرایط کلی تعبیره. امام خمینی علی الله مقام شریف برای تعبیر عرفانی اصول و شرایطی رو بیان میکنه، از جمله سازگاری با اصول عقل و شرع. تعبیر باید به یه نحوی باشه که به اثبات حکمی برخلاف عقل و شرع نینجامه. یکی اینه. دوم، نبود تنافی میان ظاهر و باطن آیات قرآن از حیث تعبیل. امام معتقده که اساساً تعبیل در نزد عوام اهل معرفت با ظاهر الفاظ در شریعت همخوانی داره، لذا میبینیم عرفا در تعبیلاتشون تعبیلات عوام متکلمین و فلاسفه رو که خلاف ظاهر شریعت نمیپذیرند، بخاطر اینکه تعبیلات عرفانی درسته که حالا مستندش کشف و ذوق عرفانیه، اما این تعبیل خودش منوط به مکاشفه ایست که منافی با ظاهر قرآن نیست و عارف کامل کسی که همه مراتب ظاهر و باطن قرآن رو حفظ کنه، و کسی که تنها فقط باطن رو بگیره یا مثلا فقط ظاهر رو بگیره یا اثرات مستقیم خارج شده. بنابراین جمع میان ظاهر و باطن در تعبیر لازمه و افرادی که تنها به ظاهر قرآن یا تنها به باطن قرآن توجه میکنند یا ظاهر رو نادیده میگیرن، اینا آیات رو منحصر میکنن در فهم خود همون آیه و فهم کاملی از قرآن ندارن. این دیدگاه امامه. اینم دوتا. سومین شرط، اتصال و هماهنگی میان آیات. در تعبیر لازمه که تناسب و هماهنگی میان آیات رعایت بشه. چهارمین شرط، اعمال نکردن نظر شخصیه که الان نوعاً تفسیر به رأی میشه و این مرزبندی شد بین تفسیر به رأی و تعویل. حالا از دیدگاه امام در حقیقت تفسیر به رأی که ما نگاه میکنیم حتی در شریعت هم مورد نکوهش قرار گرفته و از این جهت تعبیلاتی که این شرایط رو ندارن، مثلا اعمال شخصی خودشه، اینا تحکمات عقلی هم که داره تحمیل میشه بر آیات الهی و اینا اصلا تعبیل نیستن.
اون مورد قبلی که اشاره کردید بحث اتصال و هماهنگی بین آیات، چون در شرط دوم گفتید نبود تنافی میانه ظاهر آیه و باطنشه، اینجا ناظر به اینه که این باطن آیه که من دارم تعبیرش رو مطرح میکنم با آیه دیگری، ظاهر آیه دیگر و باطن اون آیه دیگر نباید تنافی باشه دیگه.
ببینید اینجا تناسب و هماهنگی میان آیات باید رعایت بشه، به خاطر اینه که تعبیلات قرآن و آیات متشابه باید در راستای هماهنگی تفسیر قرار بگیره و هر آیه در ضمن حفظ ظاهر و اتصال و پیوستگی میان اون مکمل و متمم تفسیر ظاهری و در طول اون قرار بگیره که روح و باطن اون حاکم بر ظاهر و ظاهر هم جلوه اون باطن باشه. این هماهنگی اینو ما داریم از حیث هماهنگی و اتصال، یعنی این. شرط چهارم هم ایمان نکردن نظر شخصی بود که الان بهش اشاره شد، لذا تعبیراتی که بر اساس مجادلات کلامی و براهین ناقص و قانون فلاسفه باشه امام نمیپذیره، میگن اصلا تعبیر صحیحی نیستن، لذا امام کلام برخی از قانون فلاسفه رو که حیات و نطق موجودات رو به تعویل میبرند رو قبول نداره، چون خود قرآن حیات و نطق موجودات رو حقیقی میدونه. بعضیا اینو به تعویل میگن، حیات اینا یا مثلا نطق اینا مجازیه، امام اینو قبول نمیکنه. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم، دستیابی به تعویله. علم به تعویل در فرهنگ قرآن به راسخین و در علم اختصاص پیدا کرده و بدون طهارت واقعی نمیتونیم به قرآن دست پیدا کنیم، کمان که خود قرآن هم گفته لا یمسه الا المطهرون. اما امام معتقده که علم به تعبیر صحیح به پیامبر و اولیاء الهی که از راسخان در علم اختصاص داره که علومشون اکتسابی نیست بلکه فضل و موهبتی از جانب خداست. البته ایشون معتقده که فهم قرآن اون گونه که هست اختصاص به نبی داره. چرا؟ به خاطر که مخاطب اصلی قرآنه و این یک ادراک عقلی یا مثلا بگیم یک مشاهده قلبی نیست، بالاتر از حرفاست و این به واسطه رسیدن پیامبر به اون غایت کمال انسانیه و مرتبه اسم اعظمه که حقیقت قرآنه. ولی به اعتقاد امام چون قرآن معنای بتونی داره و لایه‌ای داره، تا حدودی قابل دستیابی برای خواص هست و اونا میتونن با تهذیب نفس و رفع حجاب این حقایق رو شهود کنن. لذا بعد از اولیاء الهی که طهارت نفس دارن، علمای امت به قدر علم و طهارتی که دارن میتونن به مراتب فهمی از تعبیرات دست پیدا کنن و هرچه این طهارت بیشتر باشه بهره‌وریشون از حقایق و بتون قرآن هم بیشتره. البته امام میگه هر یک از اهل سلوک به اعتبار مراتب و درجاتی که دارن میتونن به مرتبه از فهم قرآن دست پیدا کنن، چنانچه فهم کسی که به مرتبه روحی رسیده با فهم اون که به مرتبه سر یا خفی یا اخفا رسیده خب متفاوته. یعنی لایه‌هایی رو که امام داره بیان میکنه در بحث‌های تأویلی با توجه به طایف سبع است، اینا اصطلاحات خاص عرفانی، همینطوری علابختگی مطلب گفته نشده. خب اهل معرفت برای دستیابی به بطون آیات الهی یک راه‌هایی رو هم ذکر کردن، مثلا استفاده از روایت صحیح که حاکی از قول معصومه یا مکاشفه و الهامی که در فرهنگ عرفانی به اون بهش میگن استنباط. استنباط کی؟ شخص مکاشف که استنباط میکنه، که البته اون شخص باید با طهارت باطنی و تهذیب نفس داشته باشه. امام هم همین دستیابی به تعبیر رو دو راه میدونه، یکی ریاضت علمی و یکی هم ریاضت عملی. امام معتقده که طهارت نفس و تنزیه روح و قلب سبب میشه که انسان از طریق این دورایی که الان ذکر شد به تعویل، حالا نه همه مراتبش، به بعضی از مراتبش میرسه، چون تمام مراتب تعویل مختص به اولیاء الهی و پیامبر ما داره. ولی خب حالا کسانی که مثلا قلبشون محجوبه، خودبینن، مشغولن به علوم ظاهر، اینا چون قلبشون دیگه قبول تجلیات الهی نمی کنه، اینا نمیتونن به حق قرآن و معانی تعبیری دست پیدا کنن. این مطلب اولی بود که الان بیان شد.
پس اگه اجازه میفهمه جناب استاد، ما فرصت هست تایید کننده محترم بگیم تا انشالله اون مراتب تعبیر متن دینی رو انشالله دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. در ادامه مباحثی که در باب رویکرد حضرت امام به مباحث قرآن کریم حجت الاسلام جناب استاد صاحبی مطرح می‌کردند، بحث از تأویل قرآن کریم در برنامه گذشته و ابتدای برنامه امروز تقدیم شما شد و اشاره کردن جناب استاد که ما سه قسم تأویل طولی، عرضی و جری و تطبیق داریم که وعده دادیم در برنامه امروز این بحث رو مطرح کنیم و دنبال کنیم. دو مطلب رو از باب مقدمه در بخش اول جناب استاد اشاره کردن و منتظر هستیم که این بحث تعبیر متن دینی رو از دیدگاه حضرت امام
بیان شد که تعبیر متنی دست کم به سه دسته تقسیم میشه که عبارتند از تعبیر طولی، تعبیر عرضی و جری و تطبیق. البته بحث اصلی ما از نگاه امام خمینی علی الله امام شریف اون تعبیر طولیه، اما برای روشن شدن چارچوب بحث ما به بیان تفاوت تعبیر طولی با دیگر اقسام یعنی عرضی و جری و تطبیق میپردازیم تا جایگاه تعبیر طولی برای ما روشن بشه. حالا قبل از اون بپردازیم تعبیر طولی چیه. تعبیر طولی گذر از ظاهر سخن و رسیدن به لایه‌های باطن پنهان اونه، لایه‌های پنهانی که در طول معنای ظاهری قرار داره و با اون تضادی نداره از حیث محتوا و نشان دهنده اینه که قرآن دارای بطون و وجوه فراوانی است که در بررسی برخی آیات و روایات نشون میده که بطون قرآن در طول هم هستند. لازمه تضاد نداشتن ظاهر و باطن کلام با یکدیگر اینه که این دو در حقیقت معنا با یکدیگر شریکن و حقایق لایه ظاهر نمونه تنزل یافته حقایق باطنیه. لذا می‌بینیم عرفا در فرایند عبور از ظاهر سخن و رسیدن به لایه‌های معانی طولیش میگن آقا این رو بهش میگیم تعبیر طولی. یعنی لذا خود امام هم دو تا پایه اصلی در تعبیر طولی داره، یکی بطن داشتن متون شریعت و یکی وضع الفاظ برای روح معنا. اینا دو تا پایه اصلی در تعبیر هست. مثلا کلمه در بعد از تفاوت تعبیر طولی با عرضی و جری و تطبیق تو ادامه بحثمون به این مطلب دو عنصری که الان گفتیم دو پایه اصلی که گفته شد اشاره مفصلی میشه. خب الان تعبیر عرضی چیه؟ در تعبیر عرضی یک لفظ یا یک عبارت در هر لایه از مراتب فهم معانی فراوانی داره، به طوری که همه اون معانی هم میشه مقصود متکلم باشه، هرچند هر کدوم از این معانی میتونن مراتب طولی هم داشته باشن، میتونن مراتب طولی هم داشته باشن. الان این تعبیر عرضی رو جناب صدرالدین قونوی علی الله مقامه شریف از جمله عارفانیه که تعبیر عرضی رو تبیین و معیار و شرایط درستی رو ازش بیان کرد. از نگاه آقای صدرالدین قونوی صفات خداوند در نهایت کمالند و علم حق یکی از این صفاته و در نهایت کماله، لذا حق تعالی بر همه اشیا احاطه کامل داره و علم هیچ عالمی و تعبیل هیچ تعبیل کنندهی و فهم هیچ فهمیدیهی از دایره علم حق تعالی بیرون نیست. از طرفی کلام خداوند، تکلم خداوند هم یکی از صفات حق تعالی است که نسبت به دیگر صفات این ذاته، مثل قرآن که این صفت دیگه. خب قرآن هم احاطه علمی به همه اشیا داره، چون که خدا در وصف قرآن گفته لا رد بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. بنابراین تمام کلامات قرآن به معنای مختلفی که دارن مقصود خداونده، حتی اگر این معانی در عرض هم باشن. این رو آیه قونوی به این شکل استدلال میکنه. بعد دو نمونه بیان میکنه در تعبیر عرضی، یکی واژه صمده و یکی هم واژه دینه در سوره مالک دین. واژه صمد چند معنا داره که در عرض همان، مثلا المصمود اله فی الحوائج یا الذی لا جوف له. همچنین مالک یوم الدین چند واژه دین در چند معنا در عرض هم داره، مثل انقیاد، دین، جزا. نه در عرض همان. حالا نداره مثلا خود جزا به تنهایی خودش یک معانی داره که در طول هم هستن، ولی الان من فقط فعلا میخوام از عرضی بیارم. حالا تعبیر عرضی،
تعبیر عرضی اون وقت مد نظر خداوند، مثلا در مالک یوم الدین میگیم چند معنا داره اینجا دین، مد نظر خدا که همه این معانی نیست که.
نه نیست. الان بخاطر هم میخوام دوتا شرط رو بگم که آره این دوتا شرط سبب میشه شخص تعویلگر از آیات قرآنی با توجه به این دو شرط استنباط کنه این تعویل رو که عرضیه یا طولیه. مثلا تعویل عرضی دست کم به دو شرط منوطه، یکی رعایت اصل ظهورگیری، یعنی تعویل عرضی باید به گونه باشه که ظاهر آیه و عرف تحمل اون رو داشته باشه. برای نمونه لفظ همین دین، مالک یوم الدین، دین در سوره حمد هرگز به معنای کتاب به کار نرفته و نباید این واژه رو در این معنا به کار ببریم، بگیم آقا یکی از معانی عرضیه مثلا دین همین به معنای کتاب بوده. نیست. هم عرف تحملش کنه هم ظاهر قرآن تحملش کنه. یه شرط. شرط دوم سازگاری با اصول و ضوابط عقل و شرعه. تعویل ارضی نباید به حکمی برخلاف حکم شرع و حکم کلی عقل منجر بشه. اگر نتیجه تعویل اجتماع نقیزن، اثبات دوت خدا علیه بالله یا انکار یکی از ضرورت دین باشه، این تعویل تعویل باطلیه. یکی از مهمترین مبانی تعویل ارضی مسئله جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معناست. بحث اصولی هم هست. محققین درباره جواز یا عدم جواز کاربرد یک لفظ در بیشتر از یک معنا اختلاف دارن. تعویل ارضی در صورتی جاری میشه که کاربرد این گونه الفاظ رو ما درست بدونیم. حالا ما نگاه میکنیم میان علمای اهل اصول و حتی اهل عرفان در عصر حاضر، امام خمینی علی الله شریف از جمله کسانیه که به کارگیری لفظ در بیشتر از یک معنا رو درست میدونه. و مهمترین دلیل اون رو میگه چی؟ که آقا این لفظ در گفتگو و محاوره های عرفی و حتی سخن آقایون شعرا هم و ادبا هم اومده. حالا این عبارات امام کجا گفته؟ در تهذیب الاصولش میگه از تحقیق جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحدن و دلیل مخترناه فی وقوعی علی کلمات الادبا و شعرا. امام اینو میگه و نسبت به بقیه آقایون یه مقدار امام کارش در یه حدی ابتکاریه. خب این تعویل ارضی بود.
در اینجا امام این بحث مطرح میکنه، ناظر اون بحث وضع الفاظ بر ارواح معانی نیست؟
نه الان اون به امام از سوای بحث ما
همین بحث مخانی... که لفظ در بیشتر از یک معنا به کار میره.
بله بله، چون امام از این استفاده میکنه برای تعویل ارضی. ولی خب میام الان اصل تعویلات امام طولیه. ولی میخوام بگم امام از جز اون افرادی است که استعمال یک لفظ در بیشک معنا رو به کار میره. اتفاقا همون بحث روح معنا رو هم ما میبینیم جز مبانی امام هم هست. قسم سوم جر و تطبیقه. جر یعنی تطبیق الفاظ و آیات قرآن بر همه موارد و مصادیقی که تا ابد بر اون الفاظ و آیات انطباق پذیره. بنابراین جر به معنی تطبیق دادن آیه‌ای که در مورد خاصی برای نمونه های مشابه کار. البته این روش رو اهل بیت هم تایید کردن و برخی آیات رو هم به همین شیوه تعویل کردن. جر یا تطبیق به دو شکل انجام میشه، یکی تطبیق کلی بر جزئی، یکی انتقال حکم یک مورد جزئی بر مورد جزئی دیگر. اولی روشنه، یعنی فهمش مشخصه در حد تشخیص مصداقه. اما دومی که موضوع بحث ما هم تو همینه، فقط تعیین مصداق نیست بلکه اجتهاد و تلاش اون شخص هم داره در تعویل. و چون این گونه تطبیقات که نگاه میکنیم انتقال جزء به روح معنا و انتقال از روح معنا به جزء مشابه صورت میگیره و این کاریه که باید شخص بتونه استنباط داشته باشه. برای نمونه اهل معرفت فرعون رو بر نفس خودشون تطبیق میدن. در نگاه نخست ما نگاه میکنیم توی تطبیق میبینیم که خلاف ظاهره لفظ آیات قرآنیه، ولی با کمی دقت این شبهه برطرف میشه. در واقع این تطبیق روح معنای فرعونیت، یعنی طغیان و استکبار رو بر نفس سرکش و طغیانگر انسان در اطلاق میکنه، بدون اینکه معنای آیه رو در مصداق خاص منحصر کنیم. نه، لذا ما میگیم همیشه این نفس فرعونیتش. لذا در بحث‌های سلوکی وقتی میگن فرعون، دیگه مراد فرعونی که ای دنیا رفت نیست، فرعون در این لحاظ سلوکی و بتونی یعنی نفس اماره. فرعون هم گفت انا ربکم الاعلا، دیگه اوج مطالبات شهوی و غضبیش بود. خب حالا با توجه به
جریه تطبیق در واقع یه معنا داره دیگه.
بله یک معنا داره، یعنی استفاده از متون دینی شده. امام هم در آداب صلاتش این رو داره و در بحث‌های تفسیر سلوکی و تعویل سلوکیش مفصل استفاده کرده. اهل معرفت به یه اعتباری تعبیر رو هم به تعبیر حق و تعبیر باطل تقسیم کردن و با الهام از آیات الهی دست یافتن به متشابهات قرآن بدون ارجاع به محکمات و عمل به رأی شخصی رو شیوه اهل باطل و گمراهان میدونن، مثل آقایون مجسمه و معطله. پس در مقابل تعویل اهل باطل ما تعویل راسخونه در علم داریم. خود تعویل راسخونه در علم به دو قسمه، یکی تعویل اهل شریعت و یکی تعویل اهل طریقت. حالا این جلسه بپردازیم ابتدا به همین تعریف تعویل از نگاه اهل شریعت. ما نگاه میکنیم تأویل اهل شریعت یعنی برگرداندن آیه های متشابه به آیه های محکم و جمع بین اونها بر پایه عقل و شرع. از نگاه اهل معرفت وجود آیات متشابه در قرآن و لزوم برگردوندن این آیات به محکمات علت اصلی تأویل آیات متشابه قرآنه، به خاطر اینکه پذیرش معنای ظاهری آیاتی که برای خدا دست، صورت، مکان، گوش، چشم، نمیدونم خشم، فراموشی رو اثبات میکنه، اینا موجب کفر و تشبیه خدا به امور مادی و تعطیل در فهم قرآن میشه. بنابراین باید این الفاظ رو ما برخلاف معنای ظاهریشون هم کنیم تا دوچار چنین مشکلاتی نشیم. اشکالی که اینجا مطرح میشه راجع به تأویل اهل شریعت اینه که خب ما قبلا گفتیم که از نگاه اهل معرفت منظور از اصل باطن قرآنه و بازگشت به اصل یعنی بازگشت به باطن قرآنه. الان ما در این تأویل آقایون اهل شریعت بیشتر معنای لغوی، سیاق ظاهری و اصطلاح عالمان رسمی رو در اون میبینیم رعایت شده، ولی برگردوندن آیات متشابه محکمات رو ما نمیتونیم بگیم تأویله، بلکه تفسیر ظاهری به شمار میاد نه تأویل. چرا؟ تأویل قرآن اولا جدای از بحث محکم و متشابه، برگردوندن به اصل نه به محکمات، این یه اختلافی است بین اهل شریعت در مورد تأویل با اون اهل طریقت.
حالا من همینجوری سوالو خدمت شما بپرسم، ما وقتی به صراحت آیه 7 سوره آل عمران که تقسیم میکنه که ما آیات محکم و آیات متشابه داریم و در همونجا بحث تأویل مطرح میشه و اینکه راسخان در علم تأویل آیات قرآن رو میدونن، خب ظاهر همین آیه برمیاد که ناظر به بحث متشابهات آیات تأویلی باید صورت بگیره دیگه، و شاید اینکه میفهمید اهل شریعت هم این کار رو کردن با توجه به اینکه گرفتاری حوزه تجسیم و تشبیه اینو پیش نیاد این مسئله مطرح میشه، اشکال کلی به اینا وارد نمیشه، شاید به عمق اون معنا و اصل اون معنا بگیم گام بر نمیتونن بردارن یا برسن.
ما چون تعبیر رو طبق مبانی عرفا تفسیر کردیم که برگردوندن به اصل، در تعبیری که اینا قوم اهل شریعت انجام میدن برگردوندن متشابه به محکماته، نه به اون معنای اصلی که حالا این خود این اصلی که عرفا میگن چند لایه داره.
درست.
ما اشکالمون از این حیثه، نه فقط خود اهل شریعت تعبیرشون درست، اما الان تعبیر عرفانی و اهل طریقت اگه بخوام بگیم اینا هم همون اهل طریقت ها، نه درست نیست. درست. از این جهت
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید در باب مسئله تعبیر متن دینی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که جناب استاد اشاره کردن که تعبیر متن دینی دو قسم رایج طولی ارضی و البته بحث جری تطبیق هم داره که به عنوان مدل سوم هم میتونیم بر بشمونیم، ولی اون چیزی که در اندیشه حضرت امام بسیار جدی و مهمه بحث تعبیر طولی است، که حالا به اجمال یه تعریفی از تعبیر طولی جناب استاد اشاره کردن که در واقع تعبیر طولی گذر از ظاهر سخن و رسیدن به معنای باطنی و لایه‌های باطنی است که البته با ظاهر تنافی و تضادی هم نداره. خب بحث اصول این تعبیر طولی و شرایطش انشاءالله بحثی است که در برنامه آینده جناب استاد از دیدگاه حضرت امام توضیح خواهند داد. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا من یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم،
با کوکبه موسوی و فر مسیحا
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 15:59 دقیقه و 16 ثانیه سه شنبه